رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنبه بخیر شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و مجله شامگاهی را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز یک شنبه 13 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته شام و در اینجا در پراگ 4 بعد از ظهر است. در ابتدای برنامه نگاهی میاندازیم به عنوان خبرهای مهم. رئیس جمهوران روسیه و ترکمنستان مسئله صادرات گاز طبیعی را بررسی کردند. در قزاقستان بر اثر آتش گرفتن یک شفاخانه معتادان مواد مخدر 38 نفر هلاک شدند. موج تازه خشونت در سراسر افغانستان جان بیشتر از 50 نفر را گرفت و در ایران محاکمه طرفداران مخالفین روز دوشنبه ادامه خواهد کرد. تفصیلی خبرها. سرگی پریخودکو یاوری رئیس جمهوری روسیه گفت این کشور و ترکمنستان سعی دارند تا صادرات گاز ترکمنی به روسیه از سر گرفته شود. سرگی پریخودکو که دیمیتری مدودیف را در ترکمنستان همراهی میکند گفت شرکت های دو طرف به زودی در مورد نهایی کردن جدول انتقال گاز و قیمت آن به گفتگو می نشینند. جریان گاز طبیعی ترکمنستان به روسیه بعد خراب شدن یک لوله مهم در ماه اپریل قطع شد. کشورکاری روسیه در ترمیم لوله سبب ناراحتی ترکمنستان گشت که بودجه دولتیش پایبند درآمد از فروش گاز است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مورد همکاری در این عرصه امروز با قربانگلی بردی محمدوف همتای ترکمنش در شهر غربی ترکمنباشی گفتگو کرد. ترکمنستان که بزرگترین فروشنده گاز در آسیای مرکزی است، حجم زیادی گاز خود را از طریق لوله‌های روسیه به خارج صادر می‌کند. مقامات رسمی قزاقستان میگویند بر اثر آتش گرفتن یک درمانگاه معتادان مواد مخدر در کشور 38 نفر هلاک شدند. وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان گفت بنای شفاخانه شهری جنوب شرقی تله قرغان صبح همین روز آتش گرفته است و کارکنان شفاخانه توانستند 40 نفر را از آن بیرون کنند. بنا به گزارش‌ها علت‌های آتش گرفتن درمانگاه هنوز معلوم نیست، ولی حکومت قزاقستان دستور داده است تا کمیسیون مخصوص به تحقیق این حادثه مشغول شود. مقامات افغانستان میگویند نیروهای دولتی و خارجی در یک جنگ با تندروان در ولایت فراه ده تن از آن شورشیان را کشتند. روح الامین یک مقام رسمی ولایت فراه گفت این جنگ بعد حمله دیروزه غافلگیرانه جنگجویان طالب به نیروهای آمریکایی و افغان صورت گرفت که در آن حمله 3 سرباز آمریکایی و 7 سرباز افغان کشته شدند. این سربازان یک کاروان کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد را همراهی می‌کردند. با گفته روح الامین نیروهای ائتلافی در پاسخ به موضع‌های تندروان حمله هوایی برده و 50 تن از آنها را کشتند. بنا به گزارش‌ها در دو روز گذشته خشونت نه تنها در جنوب و شرق بی‌ثبات افغانستان بلکه در دیگر منطقه‌های آرام کشور نیز صورت گرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید میان کشورش و آمریکا در رابطه با شرایط اثرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان اختلافات نظر باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو در این باره امروز در شهر بیت المقدس سخن گفت و افزود که امیدوار است اختلافات نظر میان دو طرف برطرف خواهد شد. آمریکا میخواهد اسرائیل با بنیاد شهرک های یهودی نشین در قلمروهای اشغالی فلسطینیان خاتمه دهد، چیزی که اسرائیل تا کنون آن را نادیده گرفته است. بنیامین نتانیاهو امروز برای دیدار و ملاقات با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به قاهره سفر میکند و بعد بازگشت به وطنش با جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه ملاقات خواهد داشت. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان گفت است تا زمانی که اسرائیل شهرک سازی را در سرزمین های اشغالی بس نکند مذاکرات را از سر نخواهد گرفت. دادگاه انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه محاکمه دسته جمعی تظاهرگرانی را که با آشوب‌های پس از انتخابات ماه ایون متهم می‌شوند ادامه می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید بعضی از گزارشگران مطبوعاتی داخلی به محاکمه راه داده می‌شوند، ولی خبرنگاران خارجی این اجازه را ندارند. ایران حدود 140 تظاهرگر را که علیه انتخابات دوباره رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات روز 12 ایون اعتراض کردند و جوابگری جنایی کشیده است. در میان این افراد سیاستمداران اصلاحگرا، فعالان سیاسی و کارکنان سفارت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستند. مخالفین ایران محاکمه طرفدارانشان را یک دادگاه نمایشی خوانده و محکوم کردند. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر، گزارش‌های تحلیلی و نوار و ویدیو سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
باشنوانده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه امروز اول دایر به تلاش ها برای به حرکت در آوردن جریان صلح خاورمیانه صحبت میکنیم و سپس از بیمنزلی صدها هزار جوانان تاجیک که خانه اجاره را هم به سختی پیدا میکنند. دایر به علت های افزایش خودکشی در ولایت ختلان هم صحبت داریم و از آن هم که چرا کشورهای آسیای مرکزی با وجود زندگی در یک خانه یعنی همین منطقه پراکنده‌اند. دایر به یک قضیه غیر مقرری قاچاق مواد منفجره به افغانستان و پیدا کردن سکه های قدیمه از وادی رشت هم گزارش داریم که فرصت رسید حتما با هم میشنویم. و طوری در خبرها هم گفتیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید پیش از ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه باید اختلافات نظر کشورش با آمریکا در این زمینه رفع شود. دیپلمات ها حالا سعی دارند به خاطر به حرکت در آوردن مذاکرات شخص شده صلح خاورمیانه شرایط را برای مذاکرات سه جانبه محمود عباس رهبر فلسطینیان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه سپتامبر فراهم آورند. جزئیات بیشتر را در این باره از همایون شهریار همکارم از رادیو آزادی میشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید امیدوار است که اختلافات نظر کشورش با آمریکا در رابطه با جریان صلح خاورمیانه رفع خواهد شد. هنگام سخنرانی در جلسه حکومتش وی گفت به خاطر اثر گرفتن مذاکرات صلح با فلسطینیان امروز برای دیدار ملاقات با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به شهر قاهره سفر میکند که این کشور از میانجیگران اصلی بین فلسطینیان و اسرائیل محسوب میشود. بنیامین نتانیاهو گفت کارهای باقی مانده است که باید انجام داده شود. در بعضی از زمینه ها ما پیشرفت کردیم، اما در بعضی از زمینه های مشخص باید پیشرفت کنیم. امیدوارم که ما میتوانیم اختلافات نظر موجود را کم و رفع کنیم تا که در مذاکرات دیپلماتی به پیش حرکت نماییم. تا جایی که از ما وابسته است ما هیچ دلیل برای تأخیر نمیبینیم، اما تنها ما نیستیم که راه آغاز مذاکرات دیپلماتی را بسته ایم. تا جایی که از ما وابسته است این کار را میتوان فردا یا دیروز انجام داد. واقعا یک مانع اصلی در راه مذاکرات ادامه شهرک‌سازی های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطینیان در کناره غرب است که مخالف بر قانون های بین المللی می باشد. اسرائیل هفته گذشته اجازه داد تا در این سرزمین ها 455 خانه نو بنیاد شود، هرچند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته بود تمام فعالیت ها برای شهرک‌سازی را در این سرزمین ها متوقف کند. یرائیل کاتس وزیر اسرائیل گفت شهرک‌سازی مسئله اصلی اختلافات نظر میان آمریکا و اسرائیل است. اجازه حکومت اسرائیل برای بنیاد شهرک‌های نوی یهودی نشین در سرزمین های اشغالی خشم محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان را برانگیخت و او گفت تا زمانی که بنیامین نتانیاهو فعالیت های شهرک‌سازی را متوقف نکند با او گفتگو نخواهد کرد. در عکس حال به گفته محمود عباس حضورش در نشست سه جانبه با باراک اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل در آخر همین ماه هیچ معنی نخواهد داشت. عین زمان جورج میچل فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه روز یکشنبه وارد خاورمیانه شد تا راه را برای مذاکرات سه جانبه در شهر نیویورک هموار کند. جورج میچل با مقامات بلندپایه وزارت دفاع و امور خارجه اسرائیل ملاقات داشت و قرار است بعد بازگشت بنیامین نتانیاهو از مصر با او هم دایر به جریان صلح گفتگو کند.
تلاش ها برای اثر گرفتن مذاکرات صلح در خاورمیانه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از رسیدن به قدرت اون را از اولویت های کاری حکومتش خوانده است. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه و 37 ثانیه با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان که بنیاد منزل های بسیار طبقه استقامتی تنها یک دو سال اخیر رشد کرد، صدها هزار نفر خانواده های جهمان آرزوی داشتن منزل خصوصی خود را می کنند و این آرزوی است که بسیار از آنها باور ندارند به زودی عملی می شود. اگرچه منزل های بسیار طبقه اساساً در شهر دوشنبه پایتخت قامت می افرازند، اما قیمت حجه های آن به اندازه است که معاش 200 ساله یک خانواده عادی تاجیک نمی رسد. فخر و کم بیزاتی از یک طرف و از طرف دیگر کم بنیاد شدن منزل های استقامتی همین گونه هزاران خانواده جوان تاجیک را در بدر کرده است. کیومر سیتا خبرنگاری رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
این هفته هم نشریه رکلام نه گازتا فهرست 10 منزل برای اجاره و 100 منزل برای فروش در شهر دوشنبه را پیشنهاد کرده است، ولی نه همه می توانند با استفاده از این تبلیغ برای خود در پایتخت منزل پیدا کنند. صاحبیار طالب که میگوید فعلا با همسرش در یک منزل اجاره در دوشنبه به سر میبرد، از افزایش قیمت منزل زیست در این شهر نگران است.
مبلغی که معین شده است، مقرر شده است از جانب صاحب خانه ها، با اسعار دلار مقرر میکنند و با پول سامانی مقرر نمیکنند. آن همین میتواند باعث بلندروی نرخ اجاره شود.
جستجوی منزل از لوحه سری کوچه و خیابان های دوشنبه برای ما هم سهل و ساده نبود. یک حجره در مرکز دوشنبه تا $400 آمریکایی برای یک ماه قیمت داشت، اگرچه این قیمت در گوشه دیگری شهر، مثلا در منطقه کیلومتر 9، به $100 آمریکایی برابر بوده است. اما اگر شما در یک شرکت محلی کار میکنید و میخواهید منزل زیست خریداری کنید، برایتان باز هم گرانتر خواهد افتاد، زیرا یک منزل در دوشنبه از 15 تا $200,000 آمریکایی و از آن بیشتر قیمت دارد. بهزاد اسامیدین استاد دانشگاه ملی بالاروی قیمت منزل های زیست را به افزایش طلبگرانش بستگی می دهد. وی می گوید کمتر از نصف ساکنان دوشنبه که طبق اطلاع رسمی 700 هزار نفرند و طبق اطلاع منابع غیر رسمی بیشتر از 1,000,000 می باشند، برای دریافت کار و یا برای تحصیل به دوشنبه آمدند، اجاره نشین هستند و این به بالا رفتن قیمت منازل سبب می شود.
نه اینکه مثلا دانشجویان، حتی استادان، اسپیرانتان، هر یک کسی که مثلا در پایتخت میخواهد که زندگی کند، کار کند، روبرو میشد به منزل. از این سبب بسیاری ها مثلا میبیند خوابگاه میکنند.
بهزاد میگوید دولت باید خوابگاه های ویرانه دوشنبه را بازسازی کند و یا منزل های نوی را بنیاد کرده به ساکنان با قیمت ارزانتر بفروشد. ولی مسعود صابروف اقتصاددان تاجیک این عمل را در حال حاضر غیر امکان میشمارد و میگوید که حالا دولت تاجیکستان بودجه بزرگی ندارد که با ارزش ارزان خانه های نو را ساخته و به ساکنان دهد.
تاجیکستان این قدرت را پیدا نکرده. سرمایه‌دارای مستقل یا سرمایه‌داران علایده میتونن این کار را کنند.
هرچند بعضی از خانه فروشان و اجاره دهنده ها صحبت روبرو با ما را جایز ندانستند، ولی ما با مدیریت یک شرکت در دوشنبه که در نشریه رکلام نیا گازت تلفن های خود را گذاشته است تماس گرفتیم. این شرکت در رکلام نیا گازت نوشته است که با ساکنان خانه های نو را در محله قریه بالای شهر دوشنبه در بنای 5 آشیانه میفروشد.
داریم علیده خونه، نرخ کوادرات مترش هفته $800 داریم، هفته 1150 هفته 1350 خانگی 85000.
در همین حال مسعود صابروف اقتصاددان تاجیک میگوید هرچند ساختمان بناهای نو در گوشه‌های دوشنبه انجام میشوند، ولی با قیمتی که به هر متر مربع آن معین شده است، برای حدوداً به گفته او 90% ساکنان دست نرس خواهد بود.
گرفتن منزل نه با کیسه هر کس روش میآید.
عبدالعزیز واسع یک ساکن فیض‌آباد است که 7 سال این جانب در منزل اجاره به سر میبرد. وی میگوید پیدا کردن اجاره هم برای آنها چندان آسان نیست، زیرا به گفته وی آنها قبل از گرفتن منزل اجاره مجبورند که مبلغ 5 ماهه و یا یک ساله آن را پیش پرداخت کنند. آقای واسع میگوید هرچند انتظار میرفت اثر بحران مالی به کاهش یافتن ارزش خانه ها سبب شود، لیکن به گفته او این حادثه تا کنون مشاهده نشده است.
همین اجاره که الان شستم مثلا برای 5 ماه طلب کرد و چون دیگر علاج دیگر نبود، ما مجبور شدیم که مثلا قرض گرفته با صاحب خانه بدیم تا که حداقل با مدت 5 ماه توانیم که قبل در آرامش زندگی کنیم.
این همه نرخ و نوای منزل زیست به اصطلاح فروشی و اجاره، در حالی است که بنا به گزارش ها هنوز هم بیشتر از 50% ساکنان تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرند و معاش حداقل آنها کمتر از 100 سومانی برابر به تقریبا $25 آمریکایی بوده است. اکثریت با این دلیل خریدن منزل در دوشنبه را در سالهای نزدیک برای خود امری محال میحسابند و میگویند که اگر یک وکیل مردمی با 3000 سومانی معاشش 5 سال نخورد و نپوشد، میتواند تنها یک منزل دو حجره ای را در منطقه های دورتر از مرکز شهر دوشنبه خریداری کند، چی ماند به یک کارگری عادی تاجیک. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قیمت های بلند، خانه های کم برای اجاره نشینی و سختی کشیدن جوانان زیادی تاجیک است به منزلی. گزارش دیگری برنامه هم از تاجیکستان است و به سختی و نومیدی جوانان هم ارتباط می گیرد. همین هفته روزی پنجشنبه گذشته 10 سپتامبر روز جهانی جلوگیری از خودکشی بود که از این راه سالانه قریب میلیون نفر جان خود را میگیرند و میلیون ها نفر دیگر را ماتم زده میکنند. خودکشی که یک ظهورات قابل پیشگیری است، به گفته سازمان جهانی بهداشت تا سال 2020 سالانه 1.5 میلیون ساکن کره زمین را نابود خواهد کرد و باید حکومت ها جهت حفظ آنهایی که از ناامیدی به این کار دست میزنند جید و جهدی بیشتر کنند. تاجیکستان که با مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی روبروست، امسال شاهد افزایش خودکشی بخصوص در میان جوانان شده است و مقامات با نگرانی پیوسته روحانیان را دعوت میکنند که با نصیحت خود مردمی نامید را از این راه برگردانند. اما با وجود این همه تلاشات، تمایلی مذکور رو به کاهش نیست. ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری رادیو آزادی از ختلان، گزارش میدهد که این ولایت هم شاهد اوج گرفتن خودکشی شده است.
در حالی که در سال روان از حادثه خودکشی بیش از 100 نفر در ولایت ختلان اطلاع داده می شود، بحث و بررسی های مقامات زیر ربط منطقه نه روی افزایش این شماره بلکه بر سر عامل های خودکشی شهروندان بالا خسته است. اگر هم مقامات دادستانی و میلیسه ختلان روی این نکته تاکید میکنند که بخش اعظم نفران خودکشی کرده مبتلا به بیماری روحی بودند، پزشکان و اداره حفظ تندرستی ختلان این ادعاها را رد کرده میگویند که مقامات عامل های اصلی چون این حوادث را عمیقا تحقیق نکردند. به گفته افاق قادر و سخنگوی رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان، در 60 مورد خودکشی ثابت شده است که هلاک شده ها گرفتار بیماری روحی و روانی بودند. سبب های دیگری حادثه های خودکشی همچنین مناقشه های خانوادگی، مشکلات اجتماعی و ناداری خوانده می شود. و اما ایده از کارشناسان بر این نظرند که با بیماری روحی شناخته شدن نفر خودکشی کرده، مقامات انتظامی از مسئولیت افتتاح پرونده های جنایی و کافتوکابی عاملان تحریک دهنده نفری مرحوم به خودکشی پرهیز میکنند. اما علت اصلی سرزدن چنین حوادث بیشتر و پیشتر از همه تنگ دستی و ناداری و اوج گرفتن مشکلات خانوادگی بوده است. سنت الله زگوروف، سرپزشک مرکز اکسپرتیز سودی و طبی ولایت ختلان گفت:
وقتی که همین حدیث ها میشوند و فورا ما با ارگان های قدرتی بجای حدیث ها ما حاضر میشویم و این حالت ها رو میبینیم، در فکر ما هم خودمون هم زیف میشویم که چرا مثال به همین کار دست میزنند. و فکر من این دم عصب باشد، طرزی زندگی باشد، همین چکر من در همین حالت میبینیم.
در همین حال پزشکی عصب‌شناسی بیمارخانه شهری قرآن‌تپه عزمجان میرزاماتوف میگوید بیماری های وابسته به عصب هیچگاه سبب خود هلاک کنی گشته نمیتواند.
سبب خودکشی در مبین جوانان و عرضه عقلی گویی من ممکن درست براید از پس بودن شعور نوکیش. برای چی خودکشی در مبین انسانوی که میان عمر میگن هیچی بالا در مبین اینا نیست. جوانای ما که از بس که شعور نوکیشون پس یا برای ترسوندن خشت برو برای ترسوندن والدین ممکن برای همین کارو میکنن، لیکن بعدی که به این دست زد بجور قفا گشتن نیست باید که باید میفافتن. بیماری اصلا برای خودکشی مردم قوارده نمیرست با این علامتو یکون انسان آخر سالین با خودکشی دست نمیزن.
همین گونه پزشکان و جامعه شناسان تاکید میکنند که عامل های قصد جان خود نمودنی مردم، پست بودنی سطح زندگی، تفکر شکل ناگرفته نورسان و جوانان، به حدود پایمال شدنی حقوق و روزگاری سنگین و ناداری میباشد. تحلیلگر دیگری که در گذشته کارمند میلیسه بود و نخواست نامش افشا شود گفت در رابطه با حادثه های خودکشی مقامات اکثری وقت مایل هستند که تحقیق سبب آن را جدی نگیرند. از اینجاست که تنها در پی کمتر از 10% چنین حادثه ها پرونده ها افتتاح می شوند. همچنین او میگوید اکثر جسد ها کشوده نشده سبب مرگ افراد خودکشی کرده معین نمی شود و در بیشتری مورد تنها از روی نشان دادی شخصانی که جبر دیده را به خودکشی رسانیده اند حادثه ارزیابی می شود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرآن‌تپه.
علت های افزودن خودکشی در ولایت ختلان. حالا یک آگاهی کوتاه دیگر داریم و سپس گزارش دایر به محلگرایی در سیاست کشورهای آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
همین هفته در مرکز پژوهش‌های اجتماعی دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان رسمی معرفی رساله با نام سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی برگزار شد. مؤلف این رساله سنگول چیناره در کتابش سعی کرده است تا ببیند که چرا کشورهای آسیای مرکزی با وجود همسایگی، فرهنگ‌های به اندازه شبیه و نزدیکی نتوانستند در محفل‌های جهانی یک صدا باشند و برای حل مشکل خود همراه و با اتحاد عمل کنند. سلیمی ایوبزاد همکارم از رادیو آزادی با مؤلف رساله صحبت کرد و گزارشی او را می‌شنویم.
پژوهشگر قرقیز مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی اسنگول چینورا میگوید آسیای مرکزی با نظرداشت ذخیره های بزرگ انرژی و موقعیت استراتژیش میتوانست به یکی از سوبیکت های مهم سیاست بین المللی تبدیل یابد، اما با سبب های گوناگون نتوانسته است از چنین امکانیت استفاده برد. پنج کشور نتوانستند در صحنه بین الملل از موضع هماهنگ شده صدا بلند کنند و در لحظه های ضروری نه از منفعت های خاص خود بلکه منفعت های منطقه ای حمایت نمایند. همزمان آنها می توانستند با تأسیس بازار مشترک و گسترش روابط بین همه در رشد اقتصادی همدیگر سهم بگیرند. خانم چنارا می گوید چنین وضع منطقه را سه عامل اساسی به وجود آورده اند.
پیش از همه طبیعت خودکامگی این نظام در همه این کشورها به سیاست بیرونی آنها تاثیر کرده است. دوم، افکار و غایه ملت‌گرایی به معنی منفی این اصطلاح در این کشورها نهادینه شده است. و سوم، البته گئوپولیتیکای منطقه است. بازنگران بزرگ و جدی بیرونه در منطقه حضور دارند و طبیعت و منفعت‌ها و خواست‌های آنها نیز نمی‌گذارد که منطقه متحد باشد.
اسنگول چنورا پژوهشگری قرقیز و مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی. از کارشناس تاجیک در دوشنبه عبدالغفار کمال پرسیدم نظر او چیست؟ آیا میتوان به این سه عاملی که خانم چنورا ذکر کرد راضی شد و آیا عامل های دیگر نیز وجود دارند؟
در مجموع میتوان با این سه عاملی که ذکر شد موافقت کرد، گرچه من عامل سوم را همچه ابرقدرت ها را بیشتر میبینم و باز یک عامل دیگر را هم من اضافه میکنم که نبود تجربه سیاسی در این کشورها در میان نخبگان یا همان الیت سیاسی. شما ببینید در حالی که در اروپا مرزها را از بین می‌بردارند، در آسیای مرکزی مرزها را مینه می‌گذارند، مرزهایی را که نبودند. 70 سال ما دعوا می‌کردیم که ما تقریبا یک ملت، یک خلق، یک قومیم. یعنی اینجا مشکل مردم نیست، مشکل الیت سیاسی است.
عبدالغفار کمال به این نظر است که افتوریتری بودن نظام ها نقشی عمده ندارد و اگر سرآمدان سیاسی کشورهای آسیای مرکزی بخواهند می توانند همکاری نزدیکتر داشته باشند و به همگیری بیشتر دست یابند. به عقیده وی نظام های دموکراتی همسایه نیز می توانند با هم مشکل روابط داشته باشند. ولی اتحاد اروپا که خود عبدالغفار نیز ذکر آن را کرد پیش از پذیرش اعضای نو از آنها طلب میکند سطح مردم سالاری نظام و رشد اقتصادی را دست کم به سطح میانه موجود در اتحاد برابر کنند. پژوهشگر قرقیز اسنگول چنورا احتمال همگرایی بیشتر در میان کشورهای منطقه را به تناسب شباهت و تفاوت ها بستگی میدهد.
برخی میگویند در واقع کشورهای آسیای مرکزی با هم شباهتی بیشتر دارند، مانند عادت و سنت، فرهنگ، زبان، تاریخ مشترک و غیره. اینو هم گفته می شود اتحاد آنها آسان تر است. دیگران میگویند در اصل شباهت ها ظاهری بوده، تفاوت ها بیشترند. زیرا سمتگیری پس از شوروی هر یکی از آنها سبب گشت که تفاوت ها از عمومیت ها دیده بیشتر شوند.
طبعاً بیشتر بودن شباهت‌ها به نزدیکی بیشتر و تفاوت‌ها به دوری زیادتر سبب می‌گردد. تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال مطمئن است که در بین این کشورها از خود همسایگی جغرافیایی گرفته تا تهدیدهای همسان با آنها شباهت‌ها بیشترند و مشکل همانا در نبود تجربه‌های سیاسی و عمق دخالت‌های بیرونی می‌باشد. با نگاه به جنبه دیگر مسئله خانم چنارا میگوید تا حال رقابت بین قزاقستان و ازبکستان برای پیشگامی در منطقه سازنده نبوده نگذاشته است که کشورهای آسیای مرکزی در اطراف یکی از دولت‌های قوی منطقه متحد شوند. اما جناب کمال میگوید نباید به مبدا متحد کننده یکی از کشورهای منطقه امید بست.
من فکر میکنم که اصلا متحد شدن در اطراف یک کشور خطا هست. بگیریم این کشور ازبکستان باشد که دیگر جای بحث نیست و حتی اگر قزاقستان که مثلا با ما تاجیک ها رابطه خیلی خوبی دارد نمیتواند کشور باشد. من فکر میکنم اینا بیشتر در اطراف منافع اقتصادی متحد شوند، چون منافع چیزی است که انسان را مجبور میکند به وحدت، وگرنه هر گونه اتحادی بر اساس قومی و دینی و غیره و هکذا امکان ناپذیر است، چون اینها حالا تاجیکستان که یک طرف بگیرم حتی بین قرقیز ها و ازبک ها و ترکمن ها و قزاق ها هم ما اختلاف زیاده رو میبینیم. بنابراین وحدت اینها، همگیری اینها باید در اطراف منافع اقتصادی باشد.
مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی اسنگول چنورا راهی حلی را پیشنهاد نمی کند و میگوید هدفش تنها تحقیق وضع موجوده و عامل های آن بوده، قضاوت و تصمیم با سیاستمداران منطقه است. شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و در پایانی برنامه گزارش فرهنگی دایر به یک بازیافتی عجیب، یکی از ساکنان ناحیه رشت در شرق تاجیکستان هنگام بنیادی خانه و کافتن تهکرسی برای بنا سکه های قدیمی را پیدا کرده است که به گفته یک تاریخ‌شناس محلی از زمان عهد باختری قدیم است. این سکه ها در یک آثارخانه خصوصی رشت نگهداری می شوند و صاحب آثارخانه می گوید برای تشخیص ارزش واقعی آن سکه ها آنها را به نزد باستانشناسان به پایتخت شهر دوشنبه می برد. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی از وادی رشت گزارش می دهد.
در روستای قلعه شیخ نوحیه رشت یک چند تنگه را پیدا نمودند که به دوره حکمرانی اونان و باختری ها ربط داشتند. این تنگه ها به هنگام دیوار کردن در چند روز پیش به دست استوهای دیوارساز این دهه می افتد که در نمایش هنرهای مردمی بخشیده به 18 سالگرد صاحب استقلال تاجیکستان در کاخ فرهنگ نوحیه رشت برای اولین بار به معرض تماشا گذاشته شدند. میرزا شاه یکابیر مؤسس یگانه آثارخانه خصوصی و صاحب این سکه ها در رشت میگوید تنگه های مذکور تقریبا تاریخ 3000 ساله داشتند. هر دو جانب سکه ها را عکس های گوناگون زیب میدید و میرزا شاه یکابیر گفت نوشتجات روی تنگه ها خطی میخیست.
روی این سکه ها نقشی یک آهوی وقتی جاوتاز است و در کشم دیگر در کشم پشت این سکه حرف های قدیمه‌ای که از دوره دختری ها را به یاد میارد و همچنین سکه دیگر نقشی آدمی هست و در پشت این نقشی پرنده‌ای که بالش کشاده است.
میرزا شاه یکابیر همچنین گفتیم برای سومین بار است که چنین سکه های دوران پیش از اسلامی از چند دهه رشت پیدا می شوند که بیشتر آنها از طلا و مس ساخته شدند. وی همچنین گفت پس از پیدا شدن چنین سکه ها وادی رشت به یک پژوهش باستانشناسان نیاز داشته است. اما حاجی اسرار سیراج ساکن 85 ساله غرب میگوید با بیانش نقل میکردند که تاجران و سوداگران در گذشته نه چندان دور از چین و قاشقر، هندوستان و افغانستان، بخارا و سمرقند و دیگر شهرها در بازارهای غرب و خواهید و درمند تجارت میکردند که به گفته او یک شاخه راه ابریشم مست از همین موضع میگذشته است. در همین حال میرزا شاه یکابیر میگوید هرچند با قدیمیت این سکه های پیدا شده او شک ندارد، اما برای دقیق و به کدام دوره تاریخی ربط داشتن آنها این سکه ها را روزهای نزدیک به دوشنبه خواهند برد تا مورد آموزش دانشمندان سکه شناس قرار بگیرند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه چشمانداز را با رادیوی آزادی بمانید.
اولین نگاهی که آتش برافروخت چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. Cheating! شب